بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم این هاتین الجملتین، بعضی آیه ها اسم خاص دارن، یعنی در قرآن همه آیه ها اسمی ندارن، آیه ها رو با شماره و عدد توضیح میدن، مثلا سوره بقره آیه مثلا 100، آیه 50، اما بعضی آیه های اسمی دارن، مثلا آیه دین، آیه اجمال دین، آیه ولایت، آیه تطهیر. این نشون میده چه بعضی از آیات اهمیت خاصی دارن. این نکته اول. نکته دوم، بعض الآیات هم بعضا اسم دارن، بعض الآیات نه کل آیه، یعنی یه وقت کل آیه اسمی داره، مثلا میگیم آیه تبلیغ، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این خودش کل این آیه اسم داره، آیه تبلیغ. ولی میگیم آیه تطهیر، آیه تطهیر مراد یک قسمت از آیه هست، یه بخشی از آیه هست، آیه 33 احزاب، از انما یرید الله شروع میشه. این بخش به قول مرحوم علامه جدا از قبله، جدا از بعده، اصلا ایشون معتقد اینو اووردن اینجا قرار دادن بعدن، یعنی انگار خواستن دست برد نشه اینجا محفوظ میمونه. دو تا آیه رو علامه معتقده به این نحو اتفاق افتاده، یکیش همین آیه است، یکیش هم آیه تطهیر. اینا این بخشی از این آیه اصلا مستقل از خود آیه است، به آیه مربوط نیست. دیروز مقدمه سازی کرد، گفت که اصلا اون جملات قبل چه حرمت علیکم المیت و اینا با جمله بعد از این دوتا عبارت که من غیر مخمستین، اینا همدیگر رو تکمیل میکنن، نیازی به این دوتا آیه به جمله چلا میخونیم نیست، اصلا هیچ ارتباطی نداره. علاوه نکته بعدی هم اینه که این دوتا جمله که الان میخونیم خودش فقط به هم مرتبطه، معلومه این دوتا جمله یک حالت مستقل و مرتبط به همین فقط داره، غیر از ابتدای آیه و غیر از زیل آیه. اولش اینه، میگه ان هاتین الجملتین، این دوتا جمله، منظور از دوتا جمله کدومشه؟ یعنی الیوم یئس الذین کفروا، یکی هم الیوم اکملتم، خودش توضیح میده، متقارباتان مضمونن، از جنبه محتوا و مضمون نزدیک به همن، مرتبطان مفهومن، مفهومشون به هم ارتباط داره. چرا مفهومشون به هم ارتباط داره؟ چون ببینید جایی که دین کامل بشه دیگه کافر مایوس میشه، زمانی کافر مایوس میشه چه شما بتوانید دین رو جلو ببرید، دین به شکل تمام و کمال به مردم رسانده بشه، پس به هم مرتبطن این معانی. میگه لزهوره، چون آشکار ارتباط است ما بین الکفار من دین، ما بین یأس الکفار من دین المسلمین و ما بین اکمال دین المسلمین من الارتباط القریب، چون ظاهر است آشکار بین این دو محتوا رابطه خیلی نزدیک است. بین کدوم دو محتوا؟ محتوای مایوس شدن کفار از دین مسلمین و محتوای کامل شدن دین، بین اینها ارتباط نزدیک است. و قبول المضمونین، آشکار است این قبول ذره است، عطف است به ما بین. میتونیم البته عطفم بکنیم به این ارتباط ها، به این ارتباط قطع کنیم بهتره، لظهور ما بین این دو جمله من الارتباط القریب و من قبول المضمونه، این دو تا جمله قابلیت دارن، این دو تا مضمون این قابلیت رو دارن که لان یمتزجا، با هم ترکیب بشن، فی ترکبا مضمونم واحدن، یه معنای واحدی بگیرن، چه مرتبط الاجزا، معنای واحدی چه اجزاش به هم مرتبطه. یعنی این دوتا جمله این قابلیت رو دارن که به یک جمله تبدیل بشن، متصل الاطراف بعضها به بعضی، بعضش به بعضش متصل بشه. یعنی این دو جمله تکمیل کننده هم قابلیت تبدیل به یک جمله داره. مضافاً اولا علاوه هم اتحاد در سیاق داره. ببینید ظاهر این جمله این نفسی یه بار نازل شده، الیوم الیوم، چون کلمه الیوم اولی نشون میده چه سیاقشون واحده. مضافاً الام، پس ببینید از دو منظر اللام نگاه کرد، یه منظرش به مضمون نگاه کرد، گفت معیوس شدن کفار ارتباط داره با کامل شدن دین مضمون. یه وقت نه سیاق، میگیم سیاق اولش در هر دوی این جمله اولش الیوم اومده، مضافاً الی ما بین الجملتین من الاتحاد فی السیاق، علاوه بر این چه بین این دو جمله اتحاد در سیاق است، هم سیاقن، چون در اول هر دو الیوم اومده معلومه به یک روز مربوطن، به یک کار مربوطن. خب الان برگردیم، منظور از این روز چیه؟ باید خصوصیت این دو جمله رعایت بشه، اون روزی باشد که کافر مایوس بشه، اون روزی باشد که دین کامل بشه، اون روزی باشد که نعمت تمام بشه. یعنی دیگه دین نقصانی درش نباشه، تمام احکام دین با او گفته بشه، دین کامل بشه، اینطوریه دیگه. یعنی باید مربوط باشد به آخر مرحله از دین، سلام، آخر مرحله از دین، دقت کنید، اکمل تو دینکم باید مربوط باشد به آخر مرحله از دین و مایوس کننده کفار هم باشه. کدوم چه چیزیه باید تحلیل کنیم؟ یکی معروف علامه نظریات رو یکی یکی میاره، بعد میگه اونی که مایوس کننده کفار بود این بود که کفار، باید بررسی کنیم کفار چه آرزویی داشتن، اون آرزوشون از بین رفت. بعد علامه تفسیر به آیه به آیه میکنه، میگه اونی که از آیات قرآن در میاد آرزوی کفار از بین رفتن دین بود با پیامبر. میگفتم وقتی پیامبر میمیره دینشم میگه آخرین آرزوشون این بود. از قرآن آیات میاره، میگه قرآن رو بررسی کن ببینید اینا چه آرزوی داشتن، دیگه نتونستن دین رو از بین ببرن در زمان پیامبر، هر زهکاری کردن، تخریبات، شکنجه ها، اتهامات، هر تلاشی کردن تلاششون نشد، پیامبر و دینش روش کرد. آخرین شلیکشون آرزو بود، میگفتن که این پیامبر پسرم نداره، خودش بمیره مکتبشم میمیره. پس یه چیزی باید باشه این آرزوی اونها رو هم چیکار کنه؟ تبدیل به یأس کنه. پس یه چیزی از این محتوا که اونها آرزو داشتن بعد پیامبر دیگه اسلام میره، باید یه قانونی باشه، یه مطلبی باشه که برای بعد پیامبر اسلام میره دیگه بره کنار. روشنه؟ علامه یواش یواش اینا رو بررسی میکنه، میگه با توجه به اون مسئله که آرزوی اونها این بود و آخرین حکم باید باشه که دین رو کامل کنه. من یه نکته ای هم بگم، فرق بین اکمال و اتمام چیه؟ یه چیزی اگر ناقص باشه نواقصش رو برطرف کنی میشه تمام، تمام در مقابل نقص. مثلا شما خونه میسازی هنوز سقفشو نگذاشتی، این ناقصه، اما سقفشو بذاری میشه کامل. خب الان خونه رو ساختی، خب میخوای در این خونه مثلا سکونت کنی، باید وسائل سکونتی که دیگه برای بهره برداری از این خونه یه چیزایی نیاز است، اون مسائل بهره برداری یه مرحله جدیدی است، اونا رو هم تکمیل کنی میشه اکمال. پس اتمام در مقابل نقصه، ولی اکمال به مرحله جدید او رو رساندنه، کامل کردنه. اسلام تا قدیر خم یه نقصی داشت، یه قانونشو نگفته بودن، اونم قانون رهبری رو. همه چیز رو گفته بودن، نماز، روزه، حج، احکام خوردنی ها، نوشیدنی، همه اینا گفته شده بود قبل این. یه چیزی گفته نشده بود به شکل رسمی ها، امامت به شکل غیر رسمی گفته شده بود، رسمی بیان برای تمام مسلمانان به شکل مولوی به اصطلاح از طرف خدا دستور رسمی به مردم بجن این رهبر شماست، قانون امامت رو نگفته بود. با این قانون گفتن امامت اتمام تو نعمتی، یه نعمتم تمام شد، سقفم گذاشته شد. خب خود این امامت یه خصوصیت دیگری هم داره، غیر از این که تمام کننده نعمته در مقابل نقص، خود این نعمت یه مرحله جدیدی برای اسلام شروع میکنه. یه مرحله جدید چیه؟ ببینید، اسلام رو از قائم به شخص بودن به قائم به نوع بودن تبدیل میکنه. یعنی نعمت نماز، نعمت روزه، این همشون نعمتن از خدا، خدا به ما دادن، با نعمت امامت فرق میکنه. نعمت امامت هم نعمته، هم حافظ نعمت هاست، خودش هم نعمته، هم نعمتهای دیگر رو هم حفظ میکنه، زنده است، پویاست. امام نماز رو حفظ میکنه، قد اقمت الصلات، امام دین رو حفظ میکنه. پس با بحث قدیر خم فقط نعمت تمام نشد، حافظ نعمت ها هم تعیین شد. پس امامت هم نعمته، هم حافظ نعمته، دو مرحله است، هم مرحله اتمامه، هم یه مرحله جدیدی شروع میشه، اونم مرحله حفظ نعمت.
استاد، پس اتمام قبل از نعمت، قبل از
اکمال. احسنت، بعد
یک
مثالی برای اتمام گفتم، سقف خونه رو بزنیم، این میشه اتمام. اما برای این خونه بیایید برای زندگیتون یه مرحله، مثلا وسائل بخرید بیایید، تخت باید بخرید، فرش باید بخرید، اینو میشه اجمال. اینه خب شما دین احکامی داره، 100 تا احکام داره دین، مثلا نماز، روزه، حج، زکات، امر معروف، همه اینا گفتید. خب یه چیزی مونداخه، اینم بگید امامت گفتیم، این میشه اتمام نعمت. اما خود این اتمام نعمت خودش یه چیز دیگری هم داره داخلش، اون یکی نعمت ها رو حفظ میکنه. ببینید، یه وقت شما آقای عزیز، یه نعمتی رو ناقص بود نداشته بودید، بیایید بگید مثلا 1 2 3 4 میرسید به 100، این نگفته بودم، اینو گفتم تمام شد، 100 تا باید نعمت میومد از طرف خودم. اما این 100 یه خصوصیتی هم دیگری هم داره، همه اینا رو هم حفظ میکنه، هم اتمامه هم اجماله. خب برگردیم، پس بحث قدیر خم از یه جنبه مایوس کننده کفاره. چرا مایوس کننده کفاره؟ چون اونها امید داشتن که پیامبر بمیره دینم بمیره، دیدن نه، اصلا دین به پیامبر ربطی نداره، همیشه در داخل دین یک ولیی هست که اون دین رو چکار کنه؟ حفظ کنه. پس دین قائم به شخص نیست، به شخص ارتباط نداره. خدای متعال در داخل دین یه سیستمی درست کرده، همیشه دین رو حفظ میکنه، اونم سیستم ولایت. همیشه ولیی هست از طرف خدا. قدیرخم معناش این بود. پیام قدیرخم پیام فقط امامت علی نیست، امیرالمومنین، پیام استمرار امامت تا قیامت. پیام این است با پیامبر تمام نمیشه. من کنت مولا فهازا ادامه داره. اون به یه نفر گفتن که الف رو ببو، الف این نمیگفت. گفتم بابا الف رو بگو، یه الف بگو خلاص شده دیگه. گفتم میدونم آخه 28 تا حرفه، الف رو بگم بعدش به من میدن چی رو بگو؟ برو بگو بارو اون یکی هم تا ادامه داره، با الف که تمام نمیشه. خدای متعال در قدیرخم اینو گفت، الف رو گفت، گفت ببینید با پیامبر تمام نمیشه. خدا دستور داد به مردم بگم با پیامبر. این پیامش یعنی الیوم یعیس الذین آمنوا. نکته دوم، این تمام کننده نعمت بود. خدا امامت را خودش نعمت مثل نماز. نکته سوم، خود این حفظ میکنه، برمیجرده همه اینا رو حفظ میکنه. ببینید مثلا شما یک فاز خونده بودید، فاز دوم شروع شد از دین، فاز حفظ دین. تا دیروز حفظ دین نبود در دین، با قدیرخم حافظ دین هم معرفی شد. اینطوره، این اجمال دین، اتمام نعمت، مایوس شدن کفار. خب این توضیحی است که علامه در ادامه خواهد داد. خب بعضی ها معنا رو دیگری کردن برای الیوم، گفتن امروز منظورش فتح مکه است، قدیرخم نیست، منظورش مبعثه. منظورش چیه؟ علامه یکی یکی اینها رو بررسی میکنه، میگه با این سازگار نیست با این عبارت ها. این سه تا باید باشه، مایوس کننده. مثلا یه قول اینه، منظور بعثت پیامبره، چون مثلا با بعثت پیامبر دعوای اونها شروع شد، فعالیت اونها مایوس نشدن، چه اونها برنامه ریزیشون تازه شروع شد. باید چیزی باشه که مایوس کننده کفار باشه. شما معنا کنید الیوم یعیس الذین کفروا، الیوم یعنی چه؟ یعنی بعثت پیامبر. هنوز وقتی پیامبر مبعوث شد تازه کفار بیدار شدن چه مبارزه کنن، نه این چه مایوس شدن. روشن چرز میکنم؟ تازه شروع کردن به شکنجه، تازه شروع کردن به علیه پیامبر حرف زدن. پس مایوس کننده نبود بعثت، روشنه؟ یکی یکی اینا رو باید بررسی کنی با اون علائمی که در قرآن هست. ثم مل مراد به هذا الیوم، مقصد از این یوم چیه؟ الواقع فی قوله الیوم یعیس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوا، منظور از این الیوم چیه؟ یک، الاول، خب اقوال رو میاره مرحوم علامه اینجا، تقریبا اقوالی میاره، البته در المیزان زیادتر از اینه، اینجا 4-5 تا میاره. میفرماید 4 تا نظریه میاره اینجا، ولیکن در خود المیزان اینجا تلخیص شده زیادتر. مهمش آورده اینجا، المراد بهی زمان ظهور الاسلام. مراد از این الیوم اون زمانی است اسلام ظهور کرد. یعنی اینجا انگار خدا در آخرین سوره میخواد بده چه امروز چه اسلام ظهور کرد، پیامبر مبعوث شد، کافرها مایوس شدن، دین کامل شد. با اینکه شروع دینه، نه اینکه دین کامل شد. المراد ظهور الاسلام به بعثت نبی صلی الله علیه و دعوتی. فیکون المراد، مراد از این آیه اینطوری میشه، ان الله انزل علیکم الاسلام و اکمل لکم الدین و اتم علیکم النعمه و ایأس منکم الکفار. خدای متعال به شما دین اسلام نازل کرد، برای شما دین رو کامل کرد، نعمت رو تمام کرد و کفار رو از شما مایوس کرد، با اسلام اسلام رو به شما داد. چون اسلام رو به شما داد، کافرها مایوس شده، پیامبر رو مبعوث کرد، دیگه به سوی شما فرستاد. جواب اینه، لا سبیل الی ذلک. ما این حرف درستی نیست، راهی به این نداریم که اینو به عنوان الیوم تفسیر کنیم. چرا؟ میگه لأن ظاهر السیاق، ظاهر سیاقی دسته، سیاق آیه رو یه بارم بخون، یعنی ورود خروج آیه رو یه بارم بخون، انه کان لهم دینون کان الکفار یتمعون فی ابطاله و تغییره. سیاق آیه این نیست دین تازه اومده، سیاق آیه این است مسلمان ها دین داشتن، خدا دین رو کامل کرد، با کامل کردن اون دینی که مسلمان ها داشتن اونا مایوس شدن. پس اونا طمع داشتن این دینو از بین ببرن یا طمع داشتن این دینو تحریف کنن. پس سیاق آیه این است کان لهم دینون، برای این مسلمان ها دینی بود، اما کان الکفار یتمعون فی ابطاله، کفار طمع داشتن که این دینو باطل کنن. پس اول دین نیست، دینی داشتن، اینا باید میخواستن باطل کنن این رو، او تغییره، یا میخواستن این دین رو تحریف کنن. پس طمع از بین بردن یا عوض کردن دین رو داشتن. و کان المسلمین یخشونه، من مسلمان ها هم از اونا میترسیدن چه دینشون رو از بین ببرن یا تحریفشون کنن، علا دینه، نسبت به دینشون از اونا میترسیدن. به همین خاطر قرآن میگه نه، امروز دیگه نسبت به دینتون مطمئن باشید، از اونها نترسید، دینتون دیگه قابل ابطال نیست، دینتون دیگه قابل تغییر نیست. فایأس الله کافرینه، خدا کافرین رو به یأس کشاند، مما تمعوا فی، در اون چیزی که طمع داشتن در اون چیز، و آمن المسلمین، به مسلمان ها امنیت داد، ایمان آورد معنا نکنید، فاعلش خداست، آمنه خدا امنیت داد به مسلمان ها، اطمینان داد به مسلمان ها، و انه کان ناقصا فاکمله الله، این دین ناقص بود خدا کاملش کرد، و اتم نعمته علیهم. خب آیا قبل اسلام دینی داشتن؟ بگیم با ظهور اسلام اینا مایوس شدن، هنوز با اسلام شروع شده، چجور شما الیوم و اسلام معنا میکنید، روز بعثت معنا میکنید؟ میگه ولم یکن لهم قبل الاسلام دینون حتی یتمعوا فیه الکفار، این مسلمین قبل از اسلام چه دینی نداشتن تا کفار به اون دین طمع کنن، او یکمله الله، یا خدا اون دین یکمله الله، یا خدا اون دین رو کامل کنه، و یتم نعمت علیهم، و نعمتش رو تمام کنه. ببینید روز ظهور پیامبر روز شروع نعمته، نه اتمام نعمت، روز هنوز شروع دینه، نه مایوس شدن، روز تمعه، روز اصلا روزی تازه کفارم شروع به برنامه ریزی علیه اسلام میکنن، نه اینجا مایوس میشن. پس این نیست نظر اول، با توجه به خصوصیات آیه سازگار نیست. یه نکته هم دیگر هم بگم، اینجا نیومده، اصلا این آیه مربوط به آخرین مراحل اسلام باید باشه. میدونی چرا؟ سوره مائده آخرین سوره است. شما چطور در سوره مائده الیوم رو معنا میکنید برای اول اسلام؟ باید یه مطلبی باشد که مربوط به کجا باشه؟ مربوط به زمان آخر زندگی رسول الله باشه، چون آخرین سوره است مائده. خب این اول. دو، بعضی ها گفتن آقا الیوم منظور فتح مکه است، چون پیامبر اومد در فتح مکه حیله قریش رو از بین برد، شوکتشون رو، این هیبتشون رو از بین برد، دین بت پرستیشون رو از ریشه چند، بتاشون رو شکست، پس امیدشون از بین رفت. میگیم نه، اولا بعد از فتح مکه احکام دیگری نازل شده، پس اتمام نعمت نیست، باید چیزی باشه چه بعد از اون دیگه احکامی نازل نشده باشد. اگر منظور فتح مکه است، از فتح مکه میدونید سال چندم اتفاق افتاده؟ سال هشتم. پیامبر چه وفات کرده؟ بله؟ سال یازدهم. 13 سال در مکه بوده، 10 سال در مدینه دیگه. سال 11 از به 2 سال با فتح مکه با رحلت پیامبر فاصله داره. در این 2 سال خیلی از احکام اومده، پس نمیشه گفت دین کامل شد، چون بعدش احکام اومده. میگه الثانی ان المراد بالیوم هو ما بعد فتح مکه. بیاییم بگیم مقصود از رو یوم بعد از فتح مکه است. دیگه فتح مکه شد، کفار مایوس شدن. درسته در فتح مکه شوکت کفار قریش از بین رفت، ولی مایوس نشدن، دین کامل نشد. اینا چجور تبیین میکنن؟ میدونید این نظریات رو چه کسانی دادن؟ به خاطر این چه این آیه رو از بحث ولایت چیکار کنن؟ خارج کنن. مجبور شدن یه نظریاتی بگن. ان المراد بالآیه هو ما بین فتح مکه. حیث ابتلا الله فیه، خدای متعال در فتح مکه باطل کرد کید مشرکی قریش. حیله های مشرکین قریش رو از حبش شوکت، شوکت یعنی قدرتشون، قدرتشون از بین برد. شوکت یعنی قدرتشون از بین برد. و هدم فیه بنیان دینهم، در این فتح مکه پایه دینشون رو منهدم کرد، دیگه ریشه بت‌پرستی رو از بین برد در مکه، دیگه تمام بت‌های مکه رو شکست، بت‌پرستان رو به تسلیم واداشت. و کسر اصنامهم، بت‌هاشون رو شکست. فنگت الرجاء هم لا ان یقوموا علی ساقین، دیگه امیدشون رو از بین برد چه دیگه بر روی پای خودشون بیستن. یعنی دیگه بت‌پرستا میدونستن دیگه نمیتونن قد علم کنن. قد علم کردن یعنی چه؟ یعنی دیگه در جامعه به عنوان یک تشکل مستقل حضور پیدا کنن، به عنوان یک جمعیت مستقل بر روی پای خودشون بیستن. نه دیگه از بین رفت. و یزاد دل اسلام، با اسلام بیان مزاده کنن. مزاده با اسلام یعنی با اسلام مقابله کنن. و یمان اون نفوذ امره، بیان از امر اسلام رو مانع بشن از نفوذش. و انتشار سیتهی، سیت یعنی به معنای بله نه نه سیت یعنی این نشر اسلام، نشر اسلام رو مانع بشن، احترام اسلام رو مانع بشن. این اسلام آخه جای پا پیدا کرده بود در جامعه، مانع بشن چه این جای پا منتشر بشه. یعنی دیگه ببینید در بعد فتح مکه میدونستن دیگه قدرتشون از بین رفته، بادشون خالی شده.
ساق
یعنی پا، سیت یعنی حرمت، احترام، هیبت. سیتی تشدید داره. خب اینطور
مانه چی؟
مانع انتشار احترام اسلام بشن. خب ببینید جواب این است، اینم با آیه سازگار نیست. لا سبیل الا زالد، چرا؟ چون در فتح مکه دین کامل نشد. ما میبینیم بعد فتح هم خدای متعال حلال حرام فرستاده. بعد فتح هم تا 2 سال ما احکام بازم نازل میشد. ادامه شو انشاءالله فردا. سلام میکنم.